ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه 29 آذر 1399، من رضا ولیزاده هستم و در 45 دقیقه آینده همراه شما. اگه امروز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین تا در این مجله بپردازیم به تازه ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. در ابتدای مجله مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم جمشید زند که اینجا در استودیوست.
با سلام. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه از شناسایی بیش از 6400 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری گفت در این مدت 175 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند. به گفته او مجموع بیماران مبتلا به کرونا به بیش از 1,150,000 تن و مجموع جانباختگان این بیماری به بیش از 53,000 نفر رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت با تردیدهای جدی از سوی کارشناسان مواجه شده است. سازمان حقوق بشر ایران از اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان مرکزی زاهدان خبر داد و گفت که بهنام و شعیب ریگی با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. یک منبع مطلع با اشاره به بازداشت بهنام و شعیب ریگی به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که حدود 50 کیلو تریاک روی پروندشان بود و به قاچاق مسلحانه مواد مخدر متهم شده بودند. این در شرایطی بود که این دو عضو سپاه پاسداران بودند و اسلحه آنها قانونی بود. مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز شنبه به امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت گفته بود دست کم 5 تن از محکومان اعدام در زندان زاهدان برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده اند. حدود 1200 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی با امضای یک درخواست خطاب به پارلمان اروپا، دولت آمریکا و کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل به اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، به خاطر فعالیت‌های رسانه او اعتراض کردند. امضا کنندگان دادخواست با اشاره به موارد مختلف نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تأکید کردند که با وجود گوشزدهای بسیار نهادهای حقوق بشری، کشورهای غربی نسبت به 4 دهه سرکوب مستمر از سوی تهران مماشات کردند. آنها ضمن محکوم کردن تهدید آدم ربایی، گرفتن اعترافات اجباری از طرف بازجو خبرنگاران رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی و اعدام روح الله زم، خواستار برخورد جدی و پیگیری حقوقی با نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در جهان شدند. در این دادخواست همچنین خواسته شده که هر گونه مذاکره با تهران مشروط به پیش‌شرط رعایت عملی تمام اصول مشروع حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی باشد. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراض‌های سراسری آبان 98 اعلام کرد که برادرش مهرداد بختیاری به 5 سال حبس تعلیقی و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده است. روز شنبه در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت مهرداد بختیاری روز 27 آذر و پس از دریافت این حکم آزاد شده است. آقای بختیاری درباره اتهام‌های مطرح شده علیه برادرش توضیحی نداده است. مرداد بختیاری در آبان سال جاری به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد و 47 روز زندانی بود. و مسابقه تیم‌های پرسپولیس تهران و اولسان کره جنوبی با نتیجه 2-1 به سود تیم کره پایان یافت. این دو تیم بعد از ظهر شنبه در ورزشگاه الجنوب در قطر در چارچوب دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا به مسافه یکدیگر رفتند. تنها گل پرسپولیس در دقیقه 45 و روی اشتباه خط دفاعی اولسان کره به دست آمد و تیم کره‌ای در وقت اضافه و با ضربه پنالتی نتیجه مسابقه در نیمه اول را مساوی کرد. اولسان سپس در دقیقه 54 بازی دومین گل خود را با پنالتی به دست آورد. هر دو ضربه پنالتی تیم کره‌ای پس از مرور تصاویر از طریق کمک داور ویدیویی زده شد.
سپاسگزارم از جمشید زند، خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. ستاد مقابله با کرونا میگوید هیچ شهر قرمزی در کشور ندارند. کارشناسان هشدار میدهند وضعیت شکننده است و هر لحظه ممکن است اوضاع بدتر شود. افشای جزئیات تازه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی یک عضو خانواده هاشمی شاهرودی در پرونده فساد بانک سرمایه.
تو این گزارش تحقیق تفحص مجلس هم نشون میده که یک شبکه خیلی زیادی از چهره‌ها و سیاستمداران ایران در گذرا درگیر این پرونده بودند و کماکان میشه گفت علی‌رغم رسیدگی به این پرونده هنوز بخش زیادی از ماجرا مخفی مونده.
وزیر خارجه آمریکا میگوید روسیه عامل حملات اخیر سایبری به نهادهای دولتی ایالات متحده بوده است. روسیه این اتهام را رد میکند. در این باره با یک کارشناس گفتگوی زنده داریم. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 35 دقیقه آینده از رادیو فردا. بانک در هفته‌های اخیر آمارهای رسمی وزارت بهداشت حکایت از کاهش شمار مبتلایان به ویروس کرونا و شمار مرگ و میرها دارد، اما برخی کارشناسان همچنان تأکید می‌کنند که این وضعیت شکننده است و هر لحظه احتمال تغییر شرایط وجود دارد. یکی از عوامل انتشار و انتقال ویروس دورهمی‌ها اعلام شده و مسئولان این روزها نگران دورهمی‌های خانوادگی در شب یلدا هستند. همکارم سپیده بهکام از طریق خط ارتباطی برنامه به ما پیوسته. سپیده، آخرین خبرها رو بشنویم از تو.
به زمانطور که گفتی آمارها به هر حال نزولی شده، یعنی امروز هم دیدیم که 175 نفر اعلام شدن که در شبانه روز گذشته درگذشتن و 6421 بیمار جدید شناسایی شده، اما به قول کارشناسان بسیار وضعیت شکننده هست. الان برای اولین بار هست که بعد از ماه‌ها اعلام کردن مسئولان که تمام شهرها وضعیتشون از قرمز خارج شده و به نارنجی و زرد تبدیل شده، اما با این حال استانهای مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و تهران، ایلام و اردبیل بیشترین شمار بروز بیماری رو دارند و در همین حال چند استان کرمان، مازندران و تهران استانهایی هستند که به هر حال در آستانه قرمز شدن قرار دارند. علیرضا زالی فرمانده ستاد مدیریت کرونا گفته که محدودیت ها رو ما داریم ادامه میدیم. این محدودیت ها همچنان با توجه به رنگ بندی ها هست که وضعیت شیوع ویروس کرونا رو در شهرها نشون میده. بنابراین به گفته او مثلا کلان شهر تهران که گفته شده وضعیتش نارنجی هست، محدودیت‌هاش استمرار خواهد داشت و همینطور دورکاری‌های 50%، یعنی دورکاری‌ها ادامه داره به شکلی که 50% کارکنان سر کار حاضر خواهند شد. اما دغدغه اصلی این روزهای مسئولان شده دور همی‌ها، به ویژه دور همی بلندترین شب سال، یعنی شب یلدا. صحبت‌های آقای روحانی رو بشنویم که امروز در جلسه ستاد مقابله با کرونا حرف می‌زد.
انشاءالله امسال این دید و بازدیدها، این دور همی‌ها رو متوقف بکنند، بتونند این مراسم رو بدون حضور انجام بدن. همون جمله‌ای که در فضای مجازی هم این روزها شایع شده جمله درستی است که جمع نشیم تا کم نشیم.
بله، این صحبت‌های آقای روحانی بود و دغدغه به هر حال این روزهای مسئولان. اما در چند ماه پیش هم اگر زمان مراسم عزاداری امام سوم شیعیان همین نگرانی‌ها رو داشتن، آمار مرگ و میر روزانه به 450 تا 500 نفر نمی‌رسید. اما به هر حال برای این شب‌ها یک محدودیت‌های اضافه‌ای هم در نظر گرفته شده، از جمله اینکه منع تردد شبانه برای دو شب، یعنی شنبه و یک شنبه، از ساعت 20 تا 4 صبح برای خودروها در نظر گرفتن. دوباره بعد از این برمیگرده به ساعت 21 تا 4 صبح. رضا
سپید، گزارش‌ها و خبرهای از ایران در مورد اینکه مردم چقدر رعایت می‌کنن و به هشدارها توجه دارن چی میگن؟
بر اساس اون گزارش هایی که رسانه های داخلی منتشر می کنند، به هر حال هستن مردمی که رعایت نمی کنند، در صف خرید شب یلدا ایستادن، خیابان ها شلوغ هست و اینطور که پلیس پیش بینی کرده احتمالا امشب و فردا ترافیک سنگین تر خواهد بود و برای همین یک در واقع جریمه هایی هم در نظر گرفتن، مثل اینکه اگر اون محدودیتی که گفتم از ساعت 20 تا 4 صبح رو اگر بشکنن 200,000 کرون از میخوام 200,000 تومان جریمه میشه. فکر کردم که
خودمون عادت کردیم بهش. بله
بله، به هر حال یک کارشناس دیگر هم گفته که اگر این شلوغی ها ادامه داشته باشه در دی ماه وضعیت بدی رو در پیش خواهیم داشت. رضا،
خب سپیده، در مورد واکسن مقام های مسئول در ایران چی میگن؟
من یک خبر بگم در مورد خرید واکسن از کمپانی های خارجی و یک خبرم از واکسن داخلی بدم. در مورد واکسن خارجی اگر یاد باشه حرف های متناقضی به هر حال زده می شد. برخی می گفتند که محدودیت ها اجازه نمیده، برخی مسائل دیگر رو مطرح می کردن. امروز نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفته که هیچ مشکلی وجود نداره، برای در واقع گفته شده بود چون که باید به فریزرهای مخصوصی نیاز هست، فریزرهایی که منفی 70 رو میتونه توش حفظ بکنه. اما او گفته که، یعنی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفته که بر اساس دستورالعمل شرکت فایزر نیازی نیستش که در واقع حتما فریزرهای منفی 70 باشه. تا یک ماه با کیسه یخ خشک و فریزرهای معمولی هم این واکسن ها قابل انتقال هستن. اگه کشوری بخواد این واکسن ها رو به مدت طولانی نگه بداره، یعنی تا 6 ماه، در این صورت به اون فریزرها نیاز هست. در غیر این، ولی چون خیلی سرعت مصرف بالا هست نیاز نیست. این خبر داخلی رو هم کوتاه رضا بگم که رئیس ستاد موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام که سازمان حکومتی هست، اون هم گفته که واکسن های این نهاد قرار هستش که از اول دی ماه در هتل ارم تزریق بشه به 56 نفر.
ممنونم از تو سپیده بهکام، و بشنویم پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای روحانی، شما طبق روزنامه که امروز من خوندم، روزنامه خراسان نوشته، من به تمام وعده‌های خودم طبق این 7 سالی که من ریاست جمهوری هستم عمل کردم. خواستم اینم سوال کنم، توی 7 سال دلار بوده 1500-1600، الان چرا الان دلار 1500 تومان نمی‌رسونی و تحریم‌ها رو این بهانه قرار می‌دید با اون وزیرای عضو متقلبت؟ خجالت بکشید از این ملت. تا کی می‌خواد ببخشید به این به قول معروف دروغ خلاکنیاتون؟ بگوی مردم نمیدونن، اگه نمیدونن دلیل برای چی، یا نمیگن دلیل برای چیزی نیست. با نجابت ملت شما داری چی میکنید آی روحانی؟ به قول قدیمی ها دیگه دست شما و امثال شما ها برای ملت ایران رو شده.
آقای روحانی فرمودن 25% حقوق کارمندان رو میخوان اضافه کنن. خب امر مبارکیست. آقای روحانی شما 25% حقوق کارمندان رو اضافه میکنی، این خودش تورمزایی. بقیه ملت باید چیکار کنن؟ وقتی شما 25% حقوق کارمند زیاد میکنی، 50% 100% باز تورم میره بالا. خود شما مقصری، تورم به شما وجود میاری، بعد دهن اونا رو میبندی، بقیه ملت باید مکافات بکشن. این کار رو نکن، کار درست نیست.
بنده کارمند صندوق بازش کشوری هستم. بنده 6 میلیون پول پیک دارم تو این صندوق. حالا که میخوام بگیرم، این میندازه گردن اون، این یکی مدیره میندازه گردن اون یکی مدیر. حالا من موندم الان 1 سال دنبال پول هستم. من دست کیو باید بگیرم این پول رو بگیرم؟ اصلا خواهش میکنم به عنوان یه هموطن پخش کنین که من به یه جایی برسم.
انقدری که AFC با گزارش 2 ساعته عادل فردوسی پور توی 1 شب فالوور جمع کرد، رهبر مسلمین جهان بعد از 40 سال با خرج تمام پول نفت و پتروشیمی و میانات گازی و فولاد و مثل ایران نتونست جمع بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از وزارت خارجه خواسته است از مقام‌های اروپایی موافق با تحریم جمهوری اسلامی و مقام‌هایی که به قضاوت درباره پرونده شهروندان ایرانی نشستند فهرستی تهیه کند و در اختیار مجلس بگذارد. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
دو روز پیش پارلمان بریتانیا و به طور مشخص کمیته روابط خارجی این پارلمان در مورد لزوم تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران ایران هشدار داده بود. همزمان اتحادیه اروپا و مقام‌های ارشد فرانسه، آلمان، سوئد و چند کشور دیگر در پی اعدام روح الله زم اقدامات جمهوری اسلامی در بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران منتقد حکومت را محکوم کردند. حالا و در واکنش به این واکنش های سیاسی، مجلس ایران به تهدید برای تحریم مقام‌های اروپایی توسط جمهوری اسلامی اشاره کرده است. صبح شنبه 29 آذر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای قطعنامه اتحادیه اروپا برای تحریم علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حقوق بشر را محکوم کرد و هشدار پارلمان بریتانیا به دولت بوریس جانسون در زمینه فعالیت‌های سپاه پاسداران را مداخله کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس در امور داخلی ایران دانست و از آنها با عبارت توصیه‌های سخیف آن کمیته علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد کرد. همچنین در متن بیانیه کمیسیون امنیت ملی مجلس عکس‌العمل فرانسه در برابر اعدام روح الله زم، مدیر رسانه آمد نیوز، موضع ضد حقوق بشری دولت فرانسه در حمایت از یک مجرم توصیف شده است. این بیانیه دفاع امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از آزادی بیان و آزادی رسانه ها را اظهارات ضد حقوق بشری دانست و در انتها وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را موظف کرد با هدف اقدام متقابل فهرست اسامی مقام‌های اروپایی اعمال کننده تحریم علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های اروپایی حامی گروه‌هایی که به باور کمیسیون امنیت ملی تجزیه طلب هستند و همچنین قضات اروپایی که علیه شهروندان به اعتقاد آنها بیگناه ایرانی حکم صادر کردند را در اختیار مجلس قرار دهد. اشاره احتمالی بیانیه کمیسیون امنیت ملی متوجه پرونده قضایی اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی است که در بلژیک به جرم تلاش برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق که بنا بود در پاریس فرانسه برگزار شود دستگیر شد و تاکنون در دو جلسه دادگاه خود حضور پیدا نکرده است. درخواست فهرست مقام‌های اروپایی در این بیانیه به منظور تحریم آنان توسط جمهوری اسلامی طرح شده است.
امیر پوریا گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. با انتشار متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از پرونده فساد و تخلفات بانک سرمایه، جزئیات تازه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی یک عضو خانواده هاشمی شاهرودی در دسترس قرار گرفته است. در این گزارش محرمانه که توسط محمود صادقی نماینده مجلس دهم منتشر شده است، با اشاره به شراکت محمد امامی و احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده و داماد محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، آمده است که شرکت‌های این دو نفر در طول سال‌های 91 تا 93 موفق به دریافت 327 میلیارد تومان وام از بانک سرمایه شدند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا حقیقت نژاد همکارم و تحلیلگر رادیو فردا و ابتدا از او در مورد جزئیات گزارش محرمانه مجلس پرسیدم. رضا حقیقت نژاد،
این نکته در مورد این میزان وامی که گرفتن از بانک سرمایه، اصل اتفاقی که افتاده در مورد نحوه بازپرداخت این وام ها بوده، یعنی این وام ها رو اغلب با تأخیر پرداخت کردن. این نکته جالب اینه که در جریان بازپرداخت این وام ها یک املاکی رو ابتدا از بانک سرمایه مثلا در سال 92 خریدن و در سال 95 برای پرداخت همین بدهی های خودشون همون املاک بانک سرمایه رو دوباره به بانک سرمایه تا 3 برابر 5 برابر قیمت فروختن و این نکته‌ای بوده که نشون میده یک شبکه‌ای در بانک سرمایه بوده که حمایت میکرده این نوع معاملاتی رو که صدها میلیارد تومان سود برای این افراد در پی داشته. و نکته مهمتر این که آقای امامی در ابعاد رسانه‌ای مهمترین چهره این پرونده بود که خیلی به خاطر ساخت سریال شهرزاد و حاشیه‌ای که زندگی سینماییش داشت مورد توجه قرار گرفته بود و همیشه در کنار آقای امامی نام خانواده هاشمی شاهرودی به عنوان اصلی ترین حامی این فرد مطرح می شد. علاوه بر دامادش نام فرزند آقای شاهرودی هم مطرح بود که حامی اصلی آقای امامی بوده در این کارهایی که در بانک سرمایه یا سایر جاها می کرد، ولی هیچگاه اینا به دادگاه احضار نشدن یا حتی علاوه بر در دادگاه هم نام ولدزاده آقای شاهرودی بود در جلسات دادگاه حاضر نشدن و بعد هم گویا به عراق مهاجرت کردن که دیگه حاشیه امنشون کامل بشه. الان که این گزارش رسمی مجلس که مهر محرمانه غیرقابل انتشار هم داره توسط آقای صادقی منتشر شده، ما یه سری اسناد رسمی تری در مورد نقش این داریم و سایر شبکه هایی که تو بانک سرمایه یک شبکه عظیم فساد رو سازماندهی کرده بودن.
خود این پرونده فساد در بانک سرمایه به کجا رسیده و در چه مرحله ای الان؟
خود این پرونده فساد رو میشه گفت واقعا یکی از مهمترین و بزرگترین پرونده فساد بود که تو سالهای اخیر بررسی شده. ما قبلا برخی از چهره‌های سیاسی که تو این پرونده اومدن، مثلا آقای عمار صالحی که پسر عطاءالله صالحی فرمانده سابق ارتش بود، اون 20 سال حبس گرفت، 10 سال ببخشید، آقای هادی رجوی داماد آقای شریعت مداری که الان وزیر هنر صنعت هست، ایشون هم 20 سال حبس گرفت فکر میکنم. همچنین آقای پرویز کاظمی در دولت احمدی نژاد وزیر رفاه بود، ایشون هم به 20 سال زندان، یا یه چهره مشهور مثل آقای حسین هدایتی رو داریم که ایشون هم 20 سال زندان گرفت بخاطر این پرونده. علارغم اینکه این چهره‌های خیلی مشهور اومدن به دادگاه و محکوم شدن، هنوز چند تا متهم مهم مونده. یکی آقای ریختگرانه که هنوز پرونده دادگاهش برگزار نشده و اون شبکه حامیش هنوز مشخص نیست که کدوم از چهره‌های سیاسی ایران بوده. خود آقای امامی 14 جلسه برگزار شده، ولی نوع محکومیت آقای امامی میتونه مهم باشه بخاطر اینکه می‌دونیم که یکی از شبکه‌ای از سینماگران ایرانی هم از آقای امامی حمایت کردن و حتی نامه نوشتن برای آزادیش. آقای قندالی هم مهمه چون به برخی از چهره‌های اصلاح طلب مثل آقای حاجی وزیر دامپرورش در دولت آقای خاتمی مربوط میشد، اون هم پدادگاهشان برگزار نشده و شبکهش و حامیانش مهمه. در نهایت ما میدیم که آقای هادی معاون اسبق وزارت خارجه ایران هم توی این دادگاه ها بود، ولی یه بار گفتن که پروندهش رفته دادگاه ویژه روحانیت چون روحانی بوده و الان اونجا هم نمیدونیم چی شده. در مجموع حتی این گزارش مجلس تغییر تفحص مجلس هم نشون میده که یک شبکه خیلی زیادی از چهره ها و سیاستمداران ایران در گذرا درگیر این پرونده بودن و حتی در حاشیه‌اش مثلا ما داشتیم که بعضی از وابستگان آقای مکارم شیرازی هم در این پرونده دخیل بودن، ولی هیچگاه پاشون به پرونده باز نشد و کماکان میشه گفت علارغم رسیدگی به این پرونده هنوز بخش زیادی از ماجرا مخفی مونده.
رضا حقیقت نجات بود.
کرونا که هست یلدا پر، حالا چه باید کرد؟ شهرام پاشو یه کاری کنیم.
برنامه دلانه رادیو فردا برای یک یلدای کرونا زده.
پس قرارمون یک شنبه ساعت 8 شب تا نیمه شب با
ریتم شبانه.
دانه 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 انار شیرین یار، خدا قسمت کنه با هم بشینیم.
فراموش نکنید فردا یک شنبه 8 شب منتظرتون هستیم در رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا گفته است روسیه عامل حملات اخیر سایبری به نهادهای دولتی ایالات متحده بوده است. مایک پومپئو شامگاه جمعه در گفتگو با یک برنامه رادیویی در آمریکا این حملات را قابل توجه خواند و گفت آمریکا در حال تلاش برای درک ماهیت این حملات است، ولی برخی از اطلاعات در این زمینه محرمانه باقی خواهد ماند. به گفته وزیر خارجه آمریکا در این حمله سایبری از یک قطعه نرم افزار برای جاسازی کد در سیستم‌های دولتی ایالات متحده استفاده شده است. در جریان این حملات سایبری وزارتخانه خزانه‌داری و اداره ارتباطات و اطلاعات ملی وزارت بازرگانی آمریکا و همچنین وزارت امنیت داخلی ایالات متحده هدف قرار گرفتند. امین ثابتی کارشناس حوزه امنیت سایبری و فناوری اطلاعات از لندن همراه ماست از طریق تلفن. آقای ثابتی، پیش از این که بپردازیم به منشأ این حمله سایبری، اول بپردازیم به ماهیت اون. چه ویژگی های خاصی داره و چه تفاوتی با حمله های قبلی؟
این حمله میشه بگه یکی از پیچیده‌ترین حمله‌ای بوده که تا به حال علیه بشور علیه یک دولت انجام شده. و این هم تو پرانتز بگم که حمله‌ای که به صورت عمومی مشخص شده که یک دولت علیه یک دولت دیگه انجام شده. ویژگی مهمش این هستش که شرکت برام سولاوینز هستش که این شرکت در حقیقت به شرکت‌های معروف دنیا و همچنین دولت آمریکا سرویس میده. و خب هکرهایی که در این مورد هکرهای روسی بودن بر اساس دویل حتی اعلام دولت آمریکا و وزیر امور خارجه آمریکا، این هکرها کار کردن اومدن یک قطعه بدافزار رو وصل کردن به نرم افزار سولاوینز و وقتی که این شرکت سولاوینز اومده آپدیت داده که به شرکت ها و ارگان های دولتی و شرکت های سرتاسر دنیا و ارگان های دولتی آمریکا این برافزار هم همراه اون بدون که این شرکت بدونه ارسال شده و نصب شده و به این صورت به کار در حقیقت هکرها تونسته بودن دسترسی بگیرن و این دسترسی هم میگم خیلی مشخص دسترسی خیلی در حقیقت ساکتی بوده، کسی متوجه نشده بوده. حد سره میشه که الان گفتن از مارچ امسال بوده که میشه حدودا از فروردین اردیبهشت سال جاری، ولی خیلی دارن بحث میکنن که ممکنه حتی قبل‌تر از اونم بوده. میگم ویژگیش بوده که از طریق نرم افزاری که در حقیقت خدمات زیر ساختی دولت آمریکا میداده تونستن وارد وزارتخانه‌های مختلف آمریکا شن. از که در حملات گذشته ما چیزی که میبینیم که هکرها میرفتن فقط یه دونه وزارتخانه رو مورد هدف قرار میده، حالا میتونستن وزارتخانه مثلا وزارت انرژی باشه، وزارت کشاورزی باشه و وزارت مختلف باشه. تو این مورد در با دلیل اینکه زیر ساخت هم فهمیدن چندین وزارتخانه و چندین کمپانی که میگم ممکن اسم همه اونا رو هیچ وقت نفهمیم، ولی خب بر اساس اعلام خود سولاوینز حدود 18,000 تا فقط وزارتخانه و یا کمپانی در سرتاسر دنیا قربانی این حمله شدن.
آقای ثابتی، آمریکا میگه روسیه پشت این حملات سایبری قرار داره. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو هم میگه که به دلیل مسائل امنیتی اطلاعات در این زمینه محرمانه باقی میمونه. چه نشانه هایی هست که بشه بر اساس اون گفت یک دولتی مثل روسیه پشت این حمله قرار داره؟
خب این حمله پیچیده‌ای بوده و حمله ساده‌ای نبوده که یک نفر یا دو نفر یا دقیقه خرابکارای سایبری که کلیدیت کارت اعتباری مردم عادی رو می‌دزدن انجام بشن، به خاطر پیچیدگی و اینکه همچنین اهداف. به طور کلی هم بر اساس سابقه میشه گفتش که وقتی که در مورد حملات سایبری علیه آمریکا و علیه غرب کلاً صحبت می‌کنیم همیشه چهار تا کشور هستن که مضمون هستن: ایران، کره شمالی، روسیه و چین. ولی خب ولی می‌دونیم که در بخاطر پیچیدگی و در حقیقت تکنیکی که استفاده کردن شانسی که ایران و کره شمالی باشه خیلی پایین تر هستش و فقط چین و روسیه میمونه. ولی و بر اساس سابقه هم اگر نگاه کنی شما می‌بینید چین همیشه دنبال دزدیدن و دست پیدا کردن به آخرین دستاوردهای تکنولوژی و این دست چیزها بوده در حقیقت که بتونه مثلا فرض کنید موشک بفرسته، نمیدونم سفینه بفرسته به خارج از جو. این دست کارا چین برای دنبال این دست اطلاعاته. این نوع چون قربانی در حملات که انجام شده علیه وزارتخانه‌های حساس آمریکا بوده مثل امنیت ملی آمریکا، در اینکه بیشتر میخوره به کشوری مثل روسیه که علاقه داره در به این دست ها اصطلاح اینتلیجنس باشه، اطلاعاتی باشه که بتونن بعدا استفاده کنن حالا برای جاسوسی، برای موارد مختلف.
در کمتر از 30 ثانیه از این حمله سایبری به عنوان بزرگترین حمله سایبری نام برده میشه. میشه گفت این حمله ممکنه زمینه ساز تغییرات بزرگی در آینده بشه؟
این اتفاق خواهد افتاد تو این 30 ثانیه. علتش این هستش که کلن حملات سایبری بیشتر خواهیم دید. خود واکنش هم باعث این میشه. دلیلش هم این هستش که کلن دنیا که داره میبینیم اصلا بعد از داستان کووید 19 بیشتر داره آنلاین میشه. یعنی چه زیاد قابل تعجب نخواهد بود که در همه حملات پیچیده‌تر و بزرگتر از این ببینیم.
سپاسگزار از شما امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری و پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات از لندن، و همچنین سپاسگزار از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما و مجله شامگاهی همراه بودین. برنامه بعدی مجله دریچه هست، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما پیش از این که این مجله رو بشنویم، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. بشنوید مجله دریچه، کاری از مهتاب وحیدی راد رو.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و واکنش‌ها به این اقدام جمهوری اسلامی، درخواست عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی برای متوقف کردن برنامه اعدام محمد حسن رضایی، حمله به زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین، تصویب قطعنامه نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری روزهای گذشته خواهم داشت. حکم اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، بامداد روز 22 آذر ماه اجرا شد. او که در فرانسه زندگی می‌کرد در مهر 98 در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در تیر ماه سال جاری در 13 مورد اتهام‌های روح الله زم را مصداق فساد فی الارض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهام‌ها بودند، ولی آقای زم با رد تمامی آنها تأکید کرده بود که صرفاً کار خبرنگاری می‌کرد. اعدام روح الله زم واکنش‌های جهانی گسترده‌ای در پی داشت و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا نهادهای مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و مدنی آن را محکوم کردند. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از اعدام روح الله زم به شدت انتقاد کردند. در این ارتباط رضا معینی، رئیس بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، اشاره می‌کند که جمهوری اسلامی نخستین کشور در جهان است که در 50 سال گذشته یک روزنامه‌نگار را اعدام کرده است.
این یک واقعیت، هم صدور اجرا، هم صدور احکام اعدام و هم اجرای آن. در سالهای پس از انقلاب مجموعه ای از اعدام‌ها را داشتیم. در دهه 60 بسیاری از روزنامه‌نگاران که برای سازمان‌های سیاسی فعالیت می‌کردند، یعنی روزنامه‌هایی که روزنامه‌های احزاب سیاسی بودند، مثل همین روزنامه‌هایی که امروز در ایران هست و متعلق به احزاب سیاسی است، این روزنامه‌نگاران هم تعداد زیادی از اونها اعدام شد و این اعدام‌ها ادامه داشته با صدور احکام اعدامی که بیشتر احساس ترس و وحشت بوده. به یاد داریم که در همین سالهای اخیر به عنوان مثال برای فعالیت رسانه‌ای سهیل عربی محکوم به اعدام شد که سپس این اعدام لغو شد، ولی همواره این شمشیر داموکلس بالای سر این زندانیان بود. رژیم ایران بدون شک رژیمیه که بیشترین احکام اعدام روزنامه نگاران سیاسی و روزنامه نگاران رو اجرا کرده است.
اعضای خانواده روح الله زم علاوه بر ناعادلانه بودن حکم وی میگویند در پروندهش مقررات قانونی نیز انجام نشد و به روح الله زم حق قانونی برای ارائه لایحه درخواست اعاده دادرسی داده نشد. محمد علی زم هم گفته برخلاف ادعای روابط عمومی دادستانی تهران، خانواده و وکیل او از ابلاغ حکم اعدام روح الله زم خبر نداشتند. غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، رهبر گروه تندر، رسانه انجمن پادشاهی ایران در توییتی از وضعیت پدرش ابراز نگرانی کرد. آقای شارمهد در مرداد سال جاری بازداشت شد. درباره محل بازداشت او سخنان متضادی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و یا رسانه‌های نزدیک به دستگاه‌های امنیتی مطرح شد. اینکه در عملیات پیچیده در داخل ایران بازداشت شد یا آنکه این اتفاق در تاجیکستان روی داد. اما خانواده جمشید شارمهد گفتند که او هنگام اقامت در دبی از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو بوده شد. آقای شارمهد در سالهای اخیر به عنوان مسئول گروه تندر معرفی شده است که بخش‌های رسانه‌ای انجمن پادشاه‌خواهی ایران را پوشش می‌داد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گروه تندر را به دست داشتن در انفجار در حسینیه سید و شهدای شیراز متهم کرده. در این انفجار که در فروردین سال 87 رخ داد 14 تن کشته شدند، ولی خانواده جمشید شارمهد این اتهام را رد کردند. جمشید شارمهد که 65 سال دارد شهروند آلمان است و از این رو وزارت خارجه این کشور به درخواست خانوادهش وارد این پرونده شده است. غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، با اشاره به تماس تلفنی حدوداً 10 روز پیش پدرش نسبت به شرایط او به ویژه پس از اعدام روح الله زم ابراز نگرانی می‌کند.
بهم زنگ زد و گفت که وکیل مستقلی که براشون گرفتم اجازه ورود به پرونده‌شون نداره و به جاش گفتن که پرونده‌شون چون در حال حاضر تو مرحله بازپرسی و بازجویی هست و به اصطلاح موضوع امنیتی هست، هیچ نوع وکیل مستقلی اصلا به پرونده نمیتونن راه بدن، یعنی شاید بعدن راه بدن و اینا، ولی تو این مرحله راه نمیدن. و پدرم گفت که آقای شاه محمدی که نمیدونم دادستان یا بازجوی پدرم هستش، من متوجه نشدم، آقای دریا بگیر رو بهش معرفی کرده و گفتن که این آقا میتونه در حال حاضر تنها کسی باشه که به پرونده دسترسی داشته باشه و اینو باید قبول بکنی. من اصلا نمیدونستم که ایشون کی هستن، ولی تنها چیزی که بهشون گفتم این بودش که بابا لطفاً هیچ وکیلی که مورد تایید قوه قضاییه هستش رو به پرونده را نده و باشون صحبت نکن، چون اینا همه با خود رژیم هستن و میتونن بدبختت بکنن. بعدش هم بعد این تماس تلفنی فهمیدیم که این آقای دریا بگی وکیل آقای رولای زم بوده و دقیقاً 3 روز بعد این تماس آقای زم رو اعدام کردن. یعنی تا الان من خواب ندارم، تمام مدت به نگران پدرم هستم.
غزاله شارمهد با ابراز نگرانی از این موضوع که پدرش به وکیل انتخابی خانواده دسترسی ندارد میافزاید:
ما این بازی ها رو به هیچ وجه قبول نمی کنیم و آقای دریا بگی هر کی که هست وکیل پدر من نیست.
از او درباره خواسته های خانواده شارمهد میپرسم.
مهمترین خواستمون اینه که اول همه یه نفری که مورد اعتماد ما باشه بتونه بره و پدرمو از نزدیک ببینه، چون الان 4 ماه از روبرو شدنش میگذره و هنوز نمیدونیم که حتی کجا هست، یعنی حتی نمیدونیم در چه حالی هست، کجا نگرش میدارن، بدنش سالمه، رویش چطوره. ما میخوایم که یکی بره اونجا یا از دولت آلمان یا وکیلی که ما براش انتخاب میکنیم و پدرمو ببینه و این مهمترین چیز اول. در از این خواستم این هستش که رژیم اسلامی اجازه بده که پدرم یه وکیل مستقل داشته باشه و وکیلی که وابسته به قوه قضاییه باشه وکیل پدرم نباشه. اگه اجازه وکیل مستقل بهشون ندن، ما ترجیح میدیم که خودش بتونه بدون وکیل از خودش دفاع بکنه. از سازمان‌های حقوق بشر می‌خوایم که حتما دنبال این قضیه رو بگیرن. این فقط جریان یه زندانی سیاسی نیستش، این اول همه یک جرم سنگین بین‌المللی هست که جمهوری اسلامی بیاد پدرمو یا آقای زم رو یا مبارزین دیگر رو از یک کشور سوم بدزدن ببرن ایران، به زور نگرشون دارن، 1000 تا برچسب تروریست و جاسوس و نمیدونم چیزای مسخره اینا بهشون بچسبونن و بعد حکم اعدام بهشون بدن و از بین ببرنشون.
خبرگزاری هرانا و شماری از فعالان حقوق بشر خبر دادند که در پی حمله و ضرب و شتم زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین به دست ماموران گارد این زندان، تعدادی از آنها آسیب‌های جدی دیدند اما از درمان و رسیدگی پزشکی محروم ماندند. بر اساس این گزارش، ماموران گروخ ایرایی زندانی سیاسی را از زندان خارج کرده و به همبندیانش گفتند او را به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به بند 2 الف زندان اوین منتقل کردند. دلیل انتقال خانم ایرایی مشخص نیست. پارلمان اروپا قطعنامه ای را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. پارلمان اروپا در قطعنامه خود از جمله خواستار لغو فوری حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی شد که به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده است. در این قطعنامه از موارد متعددی چون نقض فاحش حقوق بشر در ایران مانند بازداشت‌های خودسرانه، ارعاب مردم و مخالفان، اعدام‌ها و نقض حقوق اقلیت‌ها نام برده شده است. پارلمان اروپا همچنین از اعدام روح الله زم و نوید افکاری و همچنین بازگردانده شدن نسرین ستوده به زندان اوین در حالی که مبتلا به کرونا بوده انتقاد کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. با تصویب این قطعنامه پرونده حقوق بشری ایران برای یک سال دیگر باز خواهد ماند. حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین:
امسال ویسای مسائل تازه هست. رویدادهای آبان 98 هست. مسئله حمله به هواپیمای اوکراینی هستش که تازگی داشته. مسئله کرونا، خب نوع برخورد به کرونا در زندان ها، اینا مسئله که تازگی داشته. به اضافه این خب از اونجایی که انتخابات 1400 در پیش هست، مسئله این که باید انتخابات کاملا آزاد و منصفانه باشه در این قطعنامه اشاره شده. برای اینها مسائل هستش که طرح شده. به اضافه این که در مورد اعدام ها برای نخستین بار مسئله توقف مجازات اعدام رو از جمهوری اسلامی خواسته. تا کنون بیشتر از اعدام های خودسرانه صرفا صحبت میشد، ولیکن توقف اعدام به طور کلی بر مبنای خواست جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران و همچنین آقای گوترش در این گنجانده شده و مکانیزمی هم تعبیه شده که در شورای حقوق بشر عملا دو بار پرونده ایران مورد بررسی قرار بگیره، در دو اجلاسش، هم در اجلاس ماه مارس یا اسفند ماه و هم در اجلاس ماه جوان در تیر ماه.
در این قطعنامه از تعداد بالای مجازات اعدام ابراز نگرانی شده و به ویژه اعدام مجرمان زیر 18 سال به مثابه نقض تعهدات بین‌المللی ایران دانسته شده است. فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهائی، نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله دسترسی نداشتنشان به وکیل و عقص اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی از جمله مواردی هستند که در این قطعنامه نسبت به آنها ابراز نگرانی شده است. اما نماینده جمهوری اسلامی از قطعنامه انتقاد کرد و گفت این قطعنامه اصلا ربطی به حقوق بشر ندارد. افسانه عظیم‌زاده فعال مدنی به دست ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. از نهاد بازداشت کننده علت بازداشت و وضعیت این فعال مدنی خبری در دسترس نیست. افسانه عظیم‌زاده که پیشتر نیز احضار و بازداشت شده بود، در حوزه حقوق زنان و کودکان کار فعالیت دارد. بر اساس گزارش تشکل‌های کارگری و سنفی، خانم عظیم‌زاده هنگامی که برای پیگیری درمان مادر بیمارش به بیمارستان میلاد تهران مراجعه کرده بود، بازداشت شد. عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی شد که به گفته این سازمان زیر شکنجه مجبور به اعتراف به قتل در سن 16 سالگی شده است. تیانا التهاوی معاون دفتر خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت محمد حسن رضایی پس از گذراندن بیش از 10 سال در صفحه اعدام، روز پنجشنبه به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت منتقل شد و به خانواده‌اش گفته شد که او یک هفته دیگر اعدام خواهد شد. به گزارش عفو بین‌الملل، محمد حسن رضایی در ارتباط با قتل یک مرد در دعوای گروهی در سن 16 سالگی دستگیر و زیر شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شد. او سپس در دادگاه اعترافات خود را پس گرفت و گفت که تحت شکنجه آنها را بیان کرده است. عفو بین‌الملل تأکید کرد که مجازات اعدام برای جرایمی که توسط کودکان انجام گرفته کاملا ممنوع است. این سازمان حقوق بشری خواستار برگزاری یک محاکمه عادلانه جدید برای محمد حسن رضایی شد. حدود 9 هفته از بازداشت ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی در ایران می‌گذرد، اما خانواده‌اش می‌گویند همچنان از دلایل بازداشت او بی‌خبرند. ناهید تقوی که پیش از این در شهر کلن آلمان زندگی می‌کرد، در روز 25 مهر ماه در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مریم کلارن، دختر ناهید تقوی:
آخرین خبری که ما داریم، به داییم یه زنگ کوتاه زد در ایران و گفت حالم خوبه، من اینجا هستم، اما اجازه ملاقات نیست. همین. دولت آلمان تلاشش رو میکنه که بتونه از طریق سفارت آلمان در ایران به مامانم بسشه، اما چون مادرم دو تابعیتی هست و دولت ایران دومین تابعیتش رو یعنی آلمانیش رو قبول نداره، دسترسی نداشته تا حالا آلمان بهش، اما تلاشش رو میکنه و خیلی هم نگرانه.
محمد داوری، فعال مدنی و دانشجوی رشته علوم سیاسی، در پی حضور در واحد اجرای احکام دادسرای شیراز بازداشت و برای اجرای حکم به بازداشتگاه مرکزی این شهر منتقل شد. او پیشتر در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به 8 سال و نیم زندان محکوم شده بود. این حکم در مرحله تجدید نظر به 3 سال و 9 ماه زندان کاهش یافت که 2 سال و 9 ماه آن به عنوان مجازات اشد قابل اجراست. اتهام‌های این فعال مدنی مدافع حقوق کارگران، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام عنوان شده است. آقای داوری که طی سال‌های گذشته بارها احضار و بازداشت شده است، دی ماه سال 98 بازداشت و پس از 3 ماه با وثیقه 1.5 میلیارد تومانی آزاد شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.